بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين در دعای از سوره مبارکه توبه هفت برنامه و چهار پاداش مطرحه. بعد از این که این هفت برنامه عملی بشه، خداوند می‌فرماید رحمت من دارندگان این هفت برنامه رو فرا می‌گیره. و سه پاداش هم برای اونها خواهد بود. اما برنامه اول از هفت برنامه این است که مهر انسان، محبت انسان، عاطفه انسان، خرج برادران اهل ایمان بشه و در بین زنان خرج زنان اهل ایمان. و این خرج شدن مهر و محبت هم اقتضا میکنه که اهل ایمان در همه امور زندگی یار یکدیگر، کمک یکدیگر و معاون همدیگر باشند. آیه شریفه می‌فرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مؤمنین با یکدیگر مهر دارن، محبت دارن، دوستی دارن، یار یکدیگرن، چه مردان مؤمن و چه زنان مؤمن. ما در آیات شریفه قرآن و روایات می‌بینیم خداوند، پیغمبر، ائمه دل‌های کینه‌ورز رو رد کردن. دل‌های کینه‌ورز ناخوشایند خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین. کینه خوبه، اما نسبت به دشمنان خدا، البته قرآن میگه وقتی این دشمنان توبه کنن، برگردن، مؤمن بشن و دارای عمل صالح بشن، فاخوانکم فی الدین، میشن برادران دینی شما. شما دیگه باید کینه گذشته رو فراموش بکنی و کینه رو تبدیل به محبت و دوستی و یاری کنی. این یک برنامه از هفت برنامه. امروز من یک قطعه رو در یکی از کتاب هامون دیدم که اولین بار بود می دیدم. البته دنبال یه مطلبی می گشتم در سه کتاب که این مطلب رو در یکی از این سه کتاب دیدم و خیلی برام مهم بود و به نظرم هم میرسه اینجور کارها فقط کار اولیاء خاص خدا باشه، کمتر از دست دیگران برمیاد یه چنین برخوردهایی رو و مهرورزیهایی رو. البته این مهرورزیها یا بعضی دعاها یا بعضی کارا از انبیاء خدا و ائمه طاهرین سر زده، اما سودی به حال طرفشون نداشته، ولی اینقدر این بزرگواران قلبشون از محبت و مهرورزی و بردباری موج می‌زده که گاهی خرج غیر مؤمن هم می شده. حالا سودی به اون غیر مؤمن نمی رسونده، ولی خرج می شد. این نمونه رو بشنوید، واقعا مهمه. یه شخصی در مدینه به نام عبدالله ابن ابی، تمام دار و دسته منافقین زیر نظر او بودن. خدا میدونه در این 10 سالی که پیغمبر مدینه بود، این سرکرده منافقین با دار و دستش چه آتیشی سوزوندن. با یهودیان ارتباط پنهانی سختی علیه اسلام و مسلمین داشتن. تو مردم هم زندگی میکردن، تو نماز جماعت میومدن، تو جلسات میومدن، بیشتر چهره هم شناخته شده نبودن و رئیسشون و سرکردشون و ایدئولوکشون به قول امروزی ها این آدم پلید، خبیث، خائن، خطرناک، حیوان صفت بود. اول سوره بقره رو هم که شما بخونید حدود 6 آیه راجع به اهل تقوا، 3 آیه راجع به کفار، 13 آیه راجع به این منافقین خبیث. رسول خدا از جنگ تبوک برگشتن، دهه آخر شوال این سرکرده پلید منافقین مریض سختی شد و مشرف به مرگ شد. از باب یخرج الحی من المیت، این رئیس منافقین یه فرزندی داشت، واقعا انسان با کرامتی بود، صادق در ایمان، اهل خدا، اهل دین، اهل نورانیت. این به محضر مبارک رسول خدا عرض کرد که پدر من مریض، مشرف به مرگ، منم میدونم پدرم کیه، میدونم که این خبیث پلید خائن چیکاره است، ولی یا رسول الله ما در مدینه آبرو داریم، خانواده داریم، من میتونم از شما تقاضا بکنم برای اینکه سرشکسته نشیم، لکه ننگی به دامن خانواده ما نشینه، شما از پدر من عیادت کنید؟ شما بودین چی میگفتم؟ من بودم چی میگفتم؟ پیغمبری که 10 سال تلخی نبوده که از دست اینا نچشیده، فرمود میام. شما موج محبت رو ببینید، موج مهر رو ببینید. پیغمبر صادق، اینجور نبود که واقعا میل نداشته باشه بره بگه میام، نه، ظاهر و باطنش یکی، اومده بالا سر مریض نشستن. فقط این جمله رو به سرکرده منافقین فرمودن، فرمودن من چقدر به شما گفتم با یهودیان ارتباط نداشته باش، گوش ندادی، حالا واقعا میخوای در اون ارتباط باشی و خیمه حیات تو از اینجا به عالم آخرت با این ظلمت و تاریکی و رابطه قلبی با یهودیان انتقال بدی، یا نه میخوای توبه کنی خودتو صاف. دو تا جواب به پیغمبر داد، این آدم بی توفیق، این آدم بدبخت. یه جوابش این بود که گفت اسعد ابن زراره که خیلی با جناب عالی رفیق جونجونی بود، مگه به سختی دشمن یهود نبود و با اون حالت دشمنی هم از دنیا رفت؟ مثلا اون دشمنی چه سودی بهش داد که حالا محبت من به یهود ضرری به من بزنه؟ خب چون قرآن رو قبول نداشت این حرف رو زن، ولی تولا و تبرا که خیلی در پیشگاه خدا با ارزشه. اگه محبت و نفرت کاری برای آدم نمی کرد، چرا قرآن ما رو دعوت کرده قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی چرا فرموده اتخذوا عدوکم و عدو الله عدوم؟ چرا گفته با دشمنان خدا دشمن باشید؟ بعد من سود داره که فرموده هم محبتش هم کینش. یه جواب. جواب دومش هم این بود که گفتش که جناب عالی اومدی عیادت مریض یا اومدی منو سرزنش کنی؟ الان که وقت ملامت نیست. رسول خدا هم سکوت کرد. بعد این حلید خبیث بدتر از گرگ برگشت به پیغمبر گفت بعد مردن من بیا تشییع جنازه من، نماز منم تو به من بخون. فرمود هم تشییع جنازت میام هم نماز تو میخونم. گفتش که یه دونه از این پیراهنایی هم که پوشیدی به من بده که با من دفن بکنم. پیغمبر پیراهن مبارکشون رو در رو بردن دادن. گفت نه اینو نمیخوام، این چون یه پیرهنیه رو پیرهنت، اون پیرهنی که به بدنت تماس داشته اونو بده. فرمود باش. اون پیرهن زیری رو هم در رو بردن بهش دادن، اون یکی پیرهن رو پوشیدن و از منزل اومدن بیرون. اوائل ذی‌القعده مرد، پیغمبرم تشییع اومد چون قول داده بود هم نمازشو خون. بعد اعتراض کردن به پیغمبر که این سرکرده منافقین پیرنتو که بهش دادی، تشییعش که اومدی، نمازم که بهش خوندی. البته اونی که خیلی سخت اعتراض داشت عمر بود. اون اعتراض شدیدی کرد که چرا این کارو کرد. رسول خدا فرمودن تشییع من، نماز من، پیراهن من سودی به حال اون نکرد، ولی به حال اسلام این اخلاق و محبت من سود داره. دو سه رو بعد که پخش شد تو مدینه و اطراف که پیغمبر با دشمن شماره یکش یه همچین معامله کرده، دیدنش رفته، بعد پیرنشو داده، تشییع جنازش رفته، نماز بهش خونده، از طایفه خزرجیان مقیم مدینه و اطراف مدینه هزار نفر اومدن مسجد مسلمون شدن. فرمودن این سودش. یعنی مهرورزی گاهی به غیر مؤمن هم سودمنده، نه برای غیر مؤمن، برای خود آدم، برای دین آدم، برای فرهنگ انسان. ما هرچی بتونیم محبتمون رو خرج بکنیم بهره بیشتری یا میرسونیم یا میبریم یا به اسلام برمیگردونیم. خیلی عجیبه، ما در دعاهامون این دعا رو داریم که زیاد شدن محبت رو از پروردگار عالم بخوایم. چند چیز در دعاهامون، یکی گشایش رزق، وسط علیه من حلال رزقک، از خدا گشایش رزق بخوان، یعنی نیازی نی با سختی و تنگی و مشکل زندگی بکنی، عیبی نداره اینو از پروردگار بخوان. خدای خونه بزرگتر میخوام، مرکب بهتری میخوام، لباس بهتری میخوام، خوراک بهتری میخوام. من الان یادم نیست این روایت از وجود مبارک رسول خدا یا امیرالمؤمنینه، فرقی نمیکنه بر ما، اینا همه یه منبعن، منبع ملکوتی و عرشی. میفرماد مؤمن دو تا زندگی خوب داره، یکی در دنیا یکی در آخرت. لازم نیست ما تو گرفتاری دست و پا بزنیم، تو مزیقه دست و پا بزنیم، حالا دردمونم بریم به یکی بگیم، این نه خلاف توحیده نه خلاف توکله. نه عیبی نداره، یوسف هم وقتی یه زندانی داشت آزاد میشد بهش گفت اذکرنی عند ربک، پیش اربابت حرف ما رو بزن، ما 9 سال بیگناه اینجا افتادیم. مانعی نداره آدم مریض بشه بره به دکتر بگه آی دکتر استخونام درد میکنم نسخه بده، این خلاف توکله؟ نه، توکل به اینه که من اثر دارو رو به خدا تکیه کنم، از دکتر ندونم. اما اینکه دردم رو به یکی بگم، نه این خلاف توکل. ما همه به هم محتاجیم، نیازمندیم، عیبی نداره حرفام رو به هم بزن. پس قرآن مجید کلمه سائلی که آورده یعنی چی؟ و سائلین تو سوره بقره است، یعنی اونایی که میان دردشونو میگن، اونایی که میان از شما میخوان، ردشونم نکرده که کار بدی میکنن، چرا میان از شما میخوان، از من بخوان. خب مردم مؤمنم خلیفه پروردگارن، احترام دارن، آدم بره دردشو به مؤمن بگه مانعی نداره. یکی گشایش رزق آدم بخواد، گشایش روزی رو بخواد. یه مسئله ای رو که به ما گفتن از خدا بخواین، همسر شایسته است. قبل از ازدواج گفتن دعا کنین زوجتون صالحتون تعینه علی امر دنیاه و آخرته. ببینید چقدر زیباست، زنی را بخواهید که اون زن هم یار دنیای شما باشه در امر دنیاتون، هم یار آخرتتون باشه در امر آخرتتون. یه دوستی دارم 80 سالشه، شاید هم 2-3 سال بالاتر، چون من بچه بودم. این یه مرد جا افتاده‌ای بود، خیلی ذکر مصیبت خوب میخونه، هنوزم صداشو داره. من پریروز یه جا رفته بودم پا منبرش، یه نیم ساعتی بعد منبرش پیشش نشستم و به حرفش می آوردم که از گذشته ها برام بگه. گفت من 50 سال پیش مارمزونا بعد منبر فلان واعظ یه 10 دقیقه میخوندم. 50 سال پیش. گفتم اتفاقا من اون وقت 6-7 ساله بودم، یادمه، دیده بودم. گفت همون واعظ رو میشناسی؟ گفتم بله. گفت این واعظ رو تو محل ما دعوت کردن، واعظ عجیبی هم بود، من تا حالا نمونش رو هنوز ندیدم تو تمام ایران از نظر اخلاق و منش و آزاد منشی و رفتار و منبرای معنوی بسیار بالا. گفت تو محل ما که منبر میرفت، این قصاب محل ما یه چند شب اومد پا منبرش. من یه رو رفتم گوش بگیرم، خب قصابه دیگه، با ساتور و کارت و چاقو و پاره کردن و شکستن و خورد کردن سر و کار داره. پیغمبر یکی از کسبایی که مکروه کردن قصابی فرمودن بی لطمه به قلب نی، یه مقدار آدم رو زمخت میکنه. چه جور میخواستن دلا رقت داشته باشه؟ حتی کسبایی که به اون محبت قلب لطمه میزد یه مقدار نگرانش بودن. گفت این قصابه به من گفت عجب آقای، عجب بیانی، عجب حالی. بعد به من گفتش که من خودم که روم نمیشه، میخوام 5 کیلو گوشت تمیز کرده پاکیزه حسابی بکشم بهت بدم، تو به بردر خونه ایشون بده. گفتم باش. کی بیام بگیرم؟ گفت مثلا فردا شب که آقا اومد منبر به من گفتش که فردا یه سری بیا خونه، کارت دارم، اگر نبودم بیشین تا بیام. بهش هم نگفتم اتفاقا من فردا میخواستم بیام در خونت یه 5 کیلو گوشت ناب تمیز برات بیارم. گفتم میام. ساعت 10 گوشت رو بردم دادم، اونجا بودم کتاب میخوندم تا زور شد. ایشون اومد به خانومش گفتش که ایشون امروز اینجا میمونه نهار، چی داریم؟ گفت چیزی نداریم، بفرست از همین کوچه مروی کبابی کباب بگیرم. گفت خب خودم میرم میگیرم میاد. گفت این واعظ بلند شد رب بیرون، منم اومدم پشت پرده. گفتم حاج خانوم؟ گفت بله. گفتم من 5 کیلو گوشت الان رو بردم، خب اینو چرخ میکردی، خودت کباب میکردی. گفتش که یه چند تا تو این کوچه آدمای فقیر متدین هستن، اونو 5 قسمت کردم برای آخرت شوهرم دادم به اونا، ما میتونیم کباب بیرون بخریم، اونا نمیتونن. یه زنی که کمک دنیای انسان و آخرت انسان باشه، میفرماد از خدا بخوان. یعنی آدم یا به این جوونا بگه به جای اینکه دلال پیدا کردن زن چشمتون تو پارکا و تو خیابون و تو صف اتوبوس باشه، خدا رو وادار بکنید زن براتون تهیه بکنه، یا دخترها خدا رو واسطه قرار بدن شوهر براشون پیدا بود. من خودم همین کارو کردم برای 4 تا بچه‌م تو هجر اسماعیل، واقعا ملتمسانه با گریه از پروردگار عالم این درخواست رو کردم که اولا خدایا اگر در علم تو گذشته این بچه های من بعد از بلوغ خراب میشن و بیدین از من بگیر، من تحملشو میکنم. بعد دیدم نمردن هیچ کدوم، خب معلوم شد دعا مستجاب شده، متدین پاکیزه خوب بار اومدن و هر کدومم چه دختر که شوهر کرد چه پسر که زن گرفت، همونی که خدا میخواست براشون انتخاب کرد. چون ما واقعا نمیشناسیم، وارد نیستیم، آدم نمیدونه به کدوم خانواده اعتماد بکنه، باید به پروردگار بگه او راهشو باز میکنه به اونی که آدم باید برسه، واقعا میرسه. این رو هم فرمودن خدا درخواست کنه. من یه روایتی در کتاب با عظمت وسائل دیدم، خیلی روایت جالبی بود. اولین بارم بود می دیدم که وقتی حضرت حوا رو خداوند آفرید و آدم حوا رو دید، گفت خدایا این کیه؟ خطاب رسید این جنس خودته، اینم یک انسانه. می توانی آدم او رو از من خواستگاری کن؟ ببینید خود پروردگار که اعلام آمادگی کرده من حاضرم براتون خواستگاری کنم، خودش هم اعلام کرد به آدم که میتونی او رو از من خواستگاری کنی، خودت نرو دنبالش، به من بگو، من عقدشون رو بخونم، من زمینه رسیدن شما دوتا رو به هم دیگه فراهم بکنم. و حوا رو عقد کرد برای آدم، بعد به دوتایشون گفت، به آدم گفت و به همسرش، اسکن انت و زوجو کل جنه. حالا چشم روشنی این ازدواج این بهشت، و وارد بهشتشون کرد از خدا بخواد. یه تاجری تو بازار تهران هستش، میگو پسرم 20 سالش شده بود، بهش گفتم زن برات بگیرم، گفت حتما. گفتم چه جور زنی؟ گفت فقط خارجی. گفتم خارجی به ما نمیخوری؟ خب ما مسلمونیم، ما اهل مسجدیم، ما متدینیم. گفت همینی که بهت میگم، یه زن ترتمیز انگلیسی یا فرانسوی یا هلندی یا بلغاری خارجی خلاص، من این دخترهای تهرون و اینا رو نمیخوام. میگم من و مادرش واقعا زمین گیر شده، واقعا. گو یه روزی با یه اهل حال در میون گذاشتم، گفتم ما همین یکی رو تو زندگی نداشتیم که یه همچین بلای بزرگی داره به سرمون میاد، باید بریم عروس یهودی یا مسیحی برداریم بیاریم. گو برو دکتر، برو گفتم مگه برای همچین دردی هم دکتر هست؟ گو آره یه دکتر هست این درد رو معالجه میکنه. چیه؟ گو حضرت علی ابن موسد رضا. پشو با پسرت برو مشهد، درد تو به امام هشتم. گفت با پسرم رفتیم مشهد، روز اولی که وارد حرم شدم با یکی از خادمای مهم حرم سابقه داشتم، احوال پرسی سلام علیک دیده بوسی، گفت کی اومدی؟ گفتم یه روزه اومدم. گفت فردا قبار روبی حرم تمام درا رو میبندن، خلوت خلوت کارت بهت میدم فرد بی. گفتم پسرم هم از گفت کارت دو نفری میدیم، با پسرت بیا. گمان به عمرمون قبار روبی و خلوتی حرمون ندیده بودیم. فردا رفتیم تمام درا رو بسته بودن، زائر را نمیدادن تو حرم، یه سطحایی بودن. ما هم دیدیم عجب فرصتی خدا به ما داد، آی چسبیدیم به این ذریح خلوت، گریه ناله به زبونم که نمیتونستم بیارم، دردم و گفت. گفتم من از مشهد نمیرم تا دوا کن. بعد که دعاها تموم شد و پولا رو جمع کردن و گوارا رو همه رو روبیدن، همه نشستن و اومدن پارچه سبز با یه خود قبار روی قبر و با یه خود پول و با یه خود نبات تقسیم کردن. بعضی هم میرن تو حرم یه تیکه کاغذ میندازن، گفت یه کاغذم دست این خدمه رسید، گفتش که اینم مال تو، اینم شاید تبرک باشه، من چه میدونم چی. گفت منم به پسرم گفتم این کاغذم مال تو، اون نبات مال تو، این شیرنی مال تو، این پول مال تو، این پارچه سبز تبرکی مال تو. پسر نامه رو وا کرد، رنگش پرید، اشکش ریخت. یه دختر 18 ساله به حضرت رضا نوشته بود من دیپلم که هستم، خوش هیکل که هستم، خوشگل که هستم، همه چی تموم که هستم، اما جرم من در این عالم که نمیان خواستگاری من اینه که بابام سپور شهرداریه، این جرم من. پسرم بهم گفتش که آدرس هم داره این کاغذ، پشت بریم الان بریم خونه این سفره بینیم این دختره کی. بلند شدیم با پدرمون، حالا ما تاجر و میلیونر و خونه حسابی تهرون، رفتیم تای شهر مشهد تو این کوچه های دو سه متری، خونه های 30-40 متری قدیمی، طبق آدرس در خونه رو زدیم و اتفاقا سطوره وقت استراحتش بود، اومد دم در، گفتیم شما فلان کس هستی؟ گفتن گفت یه چایی میخواییم بخور. این نگاه کرد ما رو، کوچه‌الوار ما دوتا به کل زندگیش میارزید، خونه من چایی برش خاله بفرمین تو. پدره گفتش که شما دختر داری؟ گفت ای آقا ما دختر داریم، کی بیاد بگیره؟ من که یه دونه آفتابه پلاستیکی نمیتونم به عنوان جازیه ما محکومیم که دخترمون تا گیسش سفید بشه تو همین خونه خشتی و گلی بمونه. گوه اجازه است این پسر من دختر تو یه 5 دقیقه ببینه با هم صحبت کنن. دیوونه شدی آقا؟ گفت نه بابا جون، این عقله. پسره رفت دختره رو دید اومد، گفت بابا اگه اینو برام بگیری من زن میگیرم، اگه نه تا آخر عمرم زن نمیگیرم. گفتیم پما میریم مادر و خواهرش و اینا رو برمیداریم میاریم و یک بله برون حسابی و اخگنون و عروسی. و گفت چنان این دختری که حضرت رضا واسطه شد زندگی ما رو شیرین کرده که بیا و ببین بهش شده خونه ما. خب ما که خدا داریم، قرآن داریم، دکترایی مثل سید و شهدا و حضرت رضا داریم، رفقای مؤمن مسجدیه به این خوبی داریم، خب دستمونو چرا پیش غیر دراز بکنیم؟ چرا دردمونو نگیم؟ پس آیه چی میگه؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مردان مؤمن و زنان مؤمن دوست یک دیگرن، یار یک دیگرن، کمک یک دیگرن، محب یک دیگرن. پیران دادن به یه منافق 1000 تا رو مسلمون میکن، توسل به حضرت رضا یه عروسی به اون زیبایی را میندازه، توسل به قرآن و الله مشکل زندگی رو حل میکن. اقم الصلاة لذکری، با نماز خیمه زندگیتون رو پر از یاد من بکنید. میدونید نور خدا تو زندگی چی کار میکن؟ من بخوام دیدنیامو از خدا براتون در زندگی دیگران بگم، یک کتاب میشه که چقدر راحت با خدا میشه زندگی کرد. با خدا دادگان ستیز مکن، که خدا داده را خدا داد. خب من یه سند خدایی هم امشب بهتون بدم، هر شبم شما این سند در اختیارتون، خیلی عمیق وارد این سند نمیشین. و ظنون ازه و مغاظبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو تاریکی شب، تاریکی دریا، تاریکی معده نهنگ، کی میتونه حالا یوسف یونس رو نجات بده تو سه تا تاریکی؟ اصلا تو دریا کی بره بفهمه کدوم نهنگ زندان یونس؟ کی بفهم؟ فنت جیناه من القم، من یونس رو دل شب تو تاریکی آب، تو تاریکی معده یونس از قصه نجاتش دادم. حالا سند به شما میده، فکذالک ننجی مؤمنین، همین جوری شما مردم مؤمن رو نجات میده. چرا باور نمی کنی؟ چرا قبول نمی کنی؟ چرا شک داری؟ تردید داری؟ فکذالک ننجی المؤمن، ما امام زنده داریم که مشرف به همه مشکلات ماست، امام 12. نگویم آب و گل است آن وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی اگر که آب و گلی همچنان که سایر خلق گل بهشت مخمر به آب حیوانی برچه خوب ترم در جهان نظر کردم که گویمش به تو مانم تو بهتر از آن خودش می‌فرماید در گرفتاری‌هاتون دعا میکنم به شما شما منو دعا کنید خدا دعای منو در حق شما مستجاب میکنه دعای شما رم در حق من مستجاب میکنه پیام داده به شما مردم که من شب و روز برای ابی عبدالله گریه میکنم این مصیبتی نیست که گریه بر اون تعطیل بشه این که میگه من حتما لعند و بنک صباحن و مساء میگه حتما گریه میکنم هم شب هم روز یعنی شیعان من شما این گریه بر ابی عبدالله رو حفظ کنید نگذارید این گریه رو از دستتون بگیرم گریه میکنم بر اون وقتی که اصل بی صاحبت برگرد شیه میکشی این حیوان عشق میری سکینه از خیمه بیرون اومد دیدیان عصب قرب خون زیل عصب واجگون چنان ناله زن که همه زن و بچه بیرون ریختن هنوز ندیدم جایی که دور اسب و گرفته باشن با اسب حرف زده باشن فقط شنیدم خیلی به شنیدام تکیه ندارم اونی که دیدم این از قول امام زمان اسب از جلو زن و بچه‌ام با پای برهنه دنبال است یعنی اگه حسین رو میخواین من آدرسشو دارم بیان نشونتون بدم وقتی وارد میدان شدن دیدن شب روی سینه ابی عبدالله و شب رو جال سر اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم